أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دسته سوم روایاتی که بهش استدلال شده بود در رابطه با سلب و عبارت سبی روایات عمده خطا در این رابطه چهار روایت را دیروز عرض کردیم که البته سلوحه اینها روایت صحیحه محمد ابن مسلم عمد السبیه و خطاه و واحد سه روایت دیگه هم کم و بیش این جملات درش بود با یه تفاوت‌هایی. مرحوم شیخ علیه الرحمه ولو ابتداءً به عنوان استیناس وارد این روایات می شود ولی بعد تبیین می کنه بدون هیچ تردید و اشکالی به صورتی که قابل اتکال بشود. بیان مرحوم شیخ انشاءالله مطالعه فرمودید دو قسمت داره. قسمت اول استدلال به متن خود این روایت عمد السبیه و خطاه واحد. اولا یه دفعه توهم می کند اینو در ابتدا که اینو تا آخر باش دست به گریبانی. این روایات رو همونطوری که آدرسش رو دیروز عرض کردیم در کتاب و دیات در باب عاقله ذکر کردن آیون محدثین، اما آیا این روایات اختصاص به باب عاقله و روایت بحث دیات دارد یا به تعبیر شیخ اختصاص به باب جنایات دارد که جنایت و سبی عمده خطا؟ شیخ میگه لا شاهد علی ذلک، عبارتش عامه، ولو اینکه محدثین در کتاب الدیات نقل کرده ولی یه لفظ عامی است و اختصاص نداره الا انه لا اشعار فی الصحیحه بل و غیرها بالاختصاص بالجنایات.
به جنایات در لا در جاهای دیگه هم همینجوره، اگر سبی در روزه مثلا عمدن قضا بکنه.
حالا ببینیم اینا رو یک یک بررسی کنیم. حالا اینا ولی که الحمدلله مطالعه فرمود بسیار خوب شکر الله سعیکم، ولی ترتیب بحث رو ببینیم یکی یکی اینا رو خواهیم رسید. بعدم شیخ استشهاد می کند به کلام شیخ طوسی، میگه ولذا استدل به شیخ طوسی به همین روایات و همچنین هلی در سرائر ابن ادریس در این مسئله علا ان اخلال السبی المحرم به محظورات الاحرام التي يختص حرمتها الكفاره فيها بحال التعمد لا يوجب كفاره على السبي ولا على الولي لان عمده خطا. شیخ طوسی و ابن ادریس در باب احرام هم کفارات احرام هم بهش تمسک کرد. البته برای اینکه تو این مثال گم نشید کفارات احرام همیشه مال عمده، صحبش که اصلا نداره، به اصطلاح کفاره نداره. بنابراین در مورد سبی حتی بعضی از کفارات که عمدش هم کفاره دارد میگیم در مورد سبی نیست، این بحث شیخ و بحث سرائر مال اونجاست. ظاهرا یه مورد در کفاره سید به خصوص عمدش سهمش هم کفاره داره، کفارات باره عمد معمولا، ولی اونجا سببش هم کفاره داره. اون وقت مرحوم شیخ و اینا استدلال میکنن به این روایات و بیگن کفاره نداره، برداشته شده. بعد شیخ انصاری نتیجه میگیرد و حین اذن فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبره بها اذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن السبي قصدا بمنزله الصادر عمن عن غيره بلا قصد. افعالی که آثار شرعیش مترتب بر اینه که این فعل با قصد آورده بشود، شارع میگه عمده خطا. خطا و عمد تفاوتش اینه، در عمد قصد هست، عمد الازالک ای قصده او، ولی در خطا قصد نکرده، بدون عمد بدون قصد این فعل انجام شده، این میگیم خطا. شارع مقدس میگه عمد و خطا سبی، عمدش هم خطاست، یعنی عمدش هم که انه بلا قصده. پس در هر فعلی که قصد در شرط هست، اونجا فعل سبی بلا قصده و اون آثار براش مترتب نمیشود. فعقد السبی و ایقاؤه مع القصد که عقد الهازل والغالط والخاطی و ایقاعاتهم، اینا که انه بدون قصد داره انجام میشه و نتیجتا لا یترتب علیه الاثر. این استدلال به اساس این روایات عمد السبیه و خطاه واحد یا به تعبیرات دیگر. یک فقره دوم داره شیخ که در حقیقت این یه بحث جدیدی مطرح می کند. این روایات یکیش که اون روایت چهارم بود که دیروز خوندیم، ذیلش این جمله رو داره: وقد رفع عنه القلم، وقد رفع عنهما القلم انه علیه السلام کان یقول فی المجنون و المعتبت التي لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. شیخ میگه این جمله زیل چه ارتباطی داره با صدر؟ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. آیا این حرف یه جمله مستقلی است که امام فرموده؟ ما بریم رو معنای رفع بحث کنیم، رفع یعنی چه و رفع قدر متیقنش، رفع المؤاخذه و امثال اینها و بحثی که قبلا شد در روایات متعدد رفع القلم و انفلات، همین اندازه یا نه؟ این وقد رفعه این ارتباط داره با جمله قبل، عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. این ارتباطش چی میتونه باشه؟ یکی از دو نوع. یا بگیم این جمله وقد رفع عنهما القلم علت لما سبق، حکم قبلی عمدهما خطا تحمله العاقله، حکمی که در روایت آمده تحمله العاقله، یعنی دیه بر عهده عاقله است نه بر خودش، هزینهش جزاش هرچه هست بر عاقله است نه بر خودش. چرا؟ وقد رفع عنهما القلم، برای اینکه از اونها قلم برداشته شده، این میشه علت. رفع عنهما القلم علت برای تحمل حل عاقله، یا نه برعکس بگیم، بگیم این جمله معلول جمله قبله، عمدهما خطا، در نتیجه این که عمدهما الخطا رفع عنهما القلم، قلم همش مترتب است بر عمد، فعل عمدی مؤاخذه دارد، فعل عمدی جزا دارد، فعل عمدی چنین و چنان، نه عمدهما خطا و قد رفع عنهما القلم. و اون وقت وقتی این طور شد میبینیم در همون جا تحمل و حل عاقله، معناش اینه این صبی اگر قتلی انجام داد یا مجنون مورد روایت بود قصاص ندارد، نه تنها مؤاخذه، مؤاخذه یعنی عذاب اخروی، بسیار خوب او سر جای خودش، نه اضافه بر این قصاص هم ندارد، دیه هم ندارد، تحمل و حل عاقله. یعنی این در اثر این که عمده خطا نه تنها مؤاخذه ندارد، او علت میشه بر این که رفع عنهما القلم، هم قلم مؤاخذه اخروی و هم قلم مؤاخذه دنیوی، مؤاخذه دنیوی به قصاص یا مؤاخذه دنیوی به زمان دیه، زمانات هم نداره. وقد رفع عنهما القلم، عمده خطا علتون برای رفع قلم مؤاخذه اخروی، رفع قلم قصاص مؤاخذه دنیوی، رفع قلم زمانات دنیوی، همه اینا برداشته شده. هر دو احتمال، هر کدوم میخوای بگو شما، هر چرا خلاف ظاهره، این این عبارت خلاف ظاهر گفتن، یه وقتی مرحوم والد ما تعبیر میکرد این استظهار که بگیم این خلاف ظاهره اون وفاق، این عصای پیر زناست. چرا؟ همینطور گفتنش آسونه، یه قرینه ای میخواد، یه خصوصیتی میخواد که اینو ازش استظهار بشه.
قرینه از این روشنتره، میگه علت این که،
کجاش میگه علت این که
چرا رفع قلم شده؟
میگم چرا گفت، چرا کجاش گفت؟
ما اگر بگیم که
نشد جواب منو نمیدی،
چون اینا مؤاخذه ندارن رفع قلم شده،
چون این که مؤاخذه ندارن رفع قلم شده، خود رفع قلم رفع مؤاخذه است، این دیگه چون نداره که، ببین ردیف کن حرفتو، دقت کن، بیار رو کاغذ، مبتدا خبر ردیف کن،
یه ردیف اگر علت داده تو سجای فاق
نذاشتی حرف آقا تموم بشه، یه همچه جسارتی خیلی بده. شیخ هر دو احتمال را اینجا مطرح میکنه، البته ممکنه بین این دو احتمال یه تفاوتی باشد که آخر کلام شیخ اشاره میکنه، یعنی در نتیجه، ولی از نظر الفاظ روایت با هر دو سازگاره، یعنی حد اکثر ما از روایت استظهار کنیم بابا این جمله زید یک جمله مستقل قریبه با صدر نیست، این بله ولی جانداش اینجا بیاد جمله، ولی حالا این غریبه نبودن ارتباط به چه نحوه؟ به نحو علیت یا به نحو معلولیت، چون هر دو معنا تناسب داره، شدنیست فرض میکنیم نتردد و بینهما، ولی از نظر بحث اینجامون هر دو به درد میخوره به هر یک از دو احتمالی که باشه. اگر به احتمال اول بود، یعنی علیت داشت رفع عنهما القلم علت برای عمده و خطاه و واحد، خب علت شده برای اینکه این عملش خطا بشود، یعنی قصدش کلاغه است، پس هر جا عملی که قصدیون نه کل عدم و اگر معلول باشد چون عمده خطا رفعنه القلم، باز معناش اینه در اثر اینکه عمده خطا و قصدش کلاغ است قلم برداشته شده، اون وقت قلمی که برداشته شده مؤاخذه اخروی، مؤاخذه قصاص دنیوی، مؤاخذه زمانات دنیوی همه برش مترتب شده است. تحمل حال عاقله و ازش میفهمیم مؤاخذات زمانات دنیوی هم از سبی برداشته شده. حالا میاییم سراغ خودمون، اگر سبی یک عقدی بست، این عقد یستلزم و جا به جایی یک ملکی را، بدهی را، امثال اینا، نه این مؤاخذه نداره، این بدهی ها رو نداره، این زمانات رو نداره، ولذا شیخ مترتب میکنه برش. و علا هازا فاذا التزم علا نفسه مالا به اقرار او معاوضتن، آمد گفت زید چقدر از من طلبکاره، این التزم علا نفسه مالن، یا ضامن کسی شد یا نه معاوضه کرد با کسی و به او بدهکار شد پولش را، نه در این صورت ولو به اذن الولی فلا اثر له، ولو این کار رو با اذن ولی انجام داده باشه، اما به ما انهو سبی عمدهو خطا قصدهو کلاغ است، یه فعل بیهوده انجام داده، بله ولی اذن داد، ولی فعل این فعل بیهوده است. فلا اثر لهو فی الزامهی بالمال و مؤاخذتهی ولو بعد البلوغ فاذا لم یلزمه شیئن بالتزاماته ولو کانت باذن الولی فلیس ذالک الا لسلب قصده و عدم العبرت به انشائه، نتیجه معناش اینه از لو کان ذالک لعجل عدم استقراری و حجره و حجرهی عن الاعترافات على نفسه لم یکن عدم المؤاخذه شاملا لصورت اذن الولی وقد فرضنا الحکم مطلقا فیدل بالالتزام على کون قصدهی فی انشاءاتهی و اخباراته مسلوب الاثر. این ذیل عبارت شیخ حاوی یک انقلت و قلتیست که شیخ در حقیقت یه نوع از کنارش گذشته با یک جمله‌ای که قبلش ذکر کرد. از این روایت با این مقدمه فهمیدیم مثلا علت واقع شد یا معلول، عمده خطا قصده کلاغ است مثلا، اما ولو به اذن الولی ممکنه کسی بیاد بگه این مال جاییست که این کار بدون اذن ولی انجام شده باشه، نه اون جایی که با، پس این مربوط به کتاب الحجره از این نظر که خودش نمیتونه تصرفاتی انجام بده، باید به اذن ولی یا دستور یک بالغ باشه. شیخ میگه نه، این نه از کجا شروع شد؟ ضمن بیان استدلال شیخ و فاذا التزم مالا على نفسه باقرار و معاوضه ولو به اذن الولی فلا اثر له، یه ولو اونجا گذاشت. این ولو معناش اطلاقه، اطلاق این که عمد السبی خطا وقد رفع عنهم القلم، اطلاق داره که این خطا بودن فعلش به اذن الولی باشه، این عمد به اذن الولی باشه یا بدون اذن ولی، مطلقا اطلاق این کلمه را شیخ اول فرض کرد، دو جا هم تکرار کرد ولو به اذن الولی، بعدم دو مرتبه فاذا لم یلزمه شیء بالتزاماته ولو کانت باذن الولی فلیس ذلک الا لسلب عبارته. این دو جا شیخ با این کلمه ولو اطلاق رو بهش تمسک کرد که کنه این عبارت اطلاق داره، اون وقت ذیلش اشاره کرد. پس نگید مربوطه به باب حجره و نگید این مربوطه به اون جاییست که خودش مستقلن تصرف بکند و انشا بکند و شامل اون جایی که به اذن الولی باشد نمی شود. نه، هر هم هست، اونجا هم هست، و الا این اطلاق درست نمی شد. وقد فرضنا الحکم مطلقا، حکم عمد و خطا مطلق است، بنابراین یشمل حتی اون جایی که با اجازه ولی بوده باشد. فیدل علی انه مسلوب العباره. دنبال این کلام باز شیخ اشاره به یک اشکال میکنه و جواب میخواد بده. میگه آقا این قلت که آقا ایرون نمیشه ملتزم شد، مسلمن کنه مفروغ منه و مسلمه بین الاصحاب، که اتلافات سبی زمان دارد. اتلافات سبی زمان دارد، چی تو میگید به کلی زماناتش نیست؟ الا ان یلتزم به خروج ذالک عن عموم رفع القلم ولا یخلو من بعدن. بیاد بگید استثناء شده؟ نه، این جمله عامی نیست که قابل تخصیص باشد. یه جایی میگیم بعضی از عمومات لسانش عبای از تخصیص داره، اینجام که نه از این قبیله، ولا یخلو عن بعدن، که بتونه یک چنین عمومی که این تخصیص بخوره. که نه این عموم عمده خطا قصده کلاقه است متکیه به یک حقیقت عرفیه اقلائیه. اقلا هم بین بچه و بزرگ فرق میگذارن، عقلش نمیرسه، هنوز بچه هست، هنوز جوون جاهله، امثاله اینا یه تعبیرات و اقلائی همه جدیونا هست. شارع هم همینو امضا کرده، چیز تازه یا حقیقت نیست در واقع. اون وقت اینا قابل تخصیص نیست، نمیشه تخصیص زد، میمون. مرحوم شیخ میگه جواب دوم، این اشکال روی علیت وارده. اگر ما عمدهوخ ما رفعن هم القلم رو علت بگیریم برای به اصطلاح اون عمدهو خطا تحمله العاقله، بله این اشکال پیش میاد که رفعن هم القلم پس باید همه چیز باشه، این رفع القلم قلم عامه پس باید همه زمانات چنین چنان برداشته بشه. اما اگر معلول بگیریم و بگیم عمده خطا وقد رفعن هم القلم، معلول قرار بدهیم، نه این اشکال نمیاد. برای اینکه معنای معلولش اومدیم اینجور معنا کردیم، وقد رفعن هم القلم، قلم مؤاخذه اخروی، قلم مؤاخذه دنیوی، قلم مؤاخذه مالی و امثال اینها، این مؤاخذات رو برمی‌داره. اینایی که به عنوان مؤاخذه است و قصد درش دخالت داره در ما، ولی در مورد اتلاف نه، او از باب مؤاخذه نیست، مؤاخذه نیست، کسی مال دیگری رو از بین برده زامنون، این نه به عنوانی که خواهیم جریمش کنیم. بله الان گاهی در این جگونه جاها میاد میگه مالشو پس بده، این قدم جریمت برو زندان، نه او برداشته شد از پسر، اما مال مردم دستش برگردوندنش یا اگر اتلاف کرد زامنش، این به عنوان جریمه نیست تا مؤاخذه حساب بشود، ولذا این شاملش نمیشه. ما از این جمله زیل یه مطلب کلی تر استفاده میکنیم. شاید شیخ در جواب بدون اینکه وارد این دو نحوه بشه و حالا اون فرقی رو که عرض کردم بین علیت و معلولیت این ثمره اینجا حاصل بشود، در جواب در باب ائتلاف و امثال اینها این ضمانات حاصله قهری، جواب درسترش اینه که آقا عمده خطا داره آثار قصد رو از بین میبره. خودتونم استنتاجش در همین قد داشتید، میگفتید اونی که قصد درش معتبره کن عدم، خود استنتاجتونم همین بود. در حالتی که اتلافات و این گونه ضمانات قصد درش معتبر نیست، حکم بار شده بر نفس عمل سوا ان صدر ان قصدن املا. آدم بالغشم یه وقت عمدن این لیوان رو بشکن زامنون، یه وقت بدون توجه سهوان تو خواب بود پاش خورد به یه چیزی و کوزه افتاد شکست، اونم زامنون. قصد درش متربطه. من اطلف مال الغیر فلهو زامن فانه له زامن فهو له زامن. من اطلفه به هر مقداری که صدق بکنه اسناد داده بشه ضمانت دنبالشه. پس که انه موارد اطلاف خود به خود خارجون ان مورد این روایات سوا ان بالعلیت او المعلولیه. شاید ذیل کلام شیخ یه خود مشوبه به همین مطلب شده، ولی اگر اساس جواب رو شیخ علیه الرحمه این جواب قرار میداد چنه روشنتر بود مطلب. این بیان شیخ. بعد وارد یه فروع میشی، بله این رفعنه القلم لا ینافی، همدهو خطا رفعنه القلم لا ینافی، این که اینجا شاره یه جاهایی برای خصوص سبی یه تعذیراتی یک عواقبی قرار داده باشه، نه اوناییست که مجعول لخصوص سبی، این ادله مربوطه به سبی اون احکام رو بر نمیداره، اونم روشن. این بیان شیخ در استدلال به این روایات عمده و خطا، حالا با این ذیل یا بدون این ذیل، این ذیل کمک بود، بدون اون ذیل اون بیان اول، با این ذیل یک بیان ثانی که میتونه به وقت ما رو برگردونه به روایات رفع قلم و عن ثلاثه، بگیم پس معلوم میشه این رفع اونجا همین رفع است دیگه، چیز دیگری که نیست. پس معلوم میشه اون رفع ها هم آمون. این بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه در این قسمت. در رابطه با این بیان صدرن و زیلن، هم در قسمت اول خود جمله عمده و خطا و هم در قسمت دوم با زمیمه و قد رفعن هم القلم، بحث ها و گفتگوهایی بین ناظرین به کلام شیخ علیه الرحمه واقع شده. البته بسیاری از این بحث ها زمان شیخ تازگی نداره، قبلم در بین آقایون مطرح بوده. بعضی از این اشکالات و جواب هایی که حالا گفته می شود متوجه کلام شیخ در اصل قبلن هم بوده در کلام صاحب جواهر دیگه. حالا بعد از شیخ و مکاسب شیخ که مترد شد، شایع شد در بین فضلا، طبعا متن این قرار داده شد و نفیان و اثباتن روی جملات شیخ، خب جملات شیخ هم با دقت انتخاب شده، حساب شده، بیان شده است، روی اونها بحث می شود و الا بعضی از این اشکالات سابقه داره، قبلش هم هست. اما درباره قسمت اول عمده و خطاه واحد، ما باشیم و این جمله روایت محمد ابن مسلم با اونایی دیگه هم کاری نداریم. البته مرحوم آقای حکیم، بله این صدر رو میگن یرد و علیه، یرد که تنه ظاهر از عمده و خطا اینیست که خطاش حکمی داشته باشه، عمده و خطاه واحد، یه حکم داره. ظهور خود این کلمه اینه که یه فعلیه، عمدش یه حکمی داره، خطاش یه حکمی داره، ولی در سبی گفته شده عمدش هم همون حکم خطا را دارد، همون حکم خطا رو دارد. و اون وقت زمیمه کنیم این فقط در باب جنایات، عمدش قصاص، خطاش دیه. اون وقت شارع میگه عمده خطا، اما جاهای دیگه اینجور نیست. عمدش حکم داره، خطاش نداره، حکمی نداره. واحدون نسبت به او معنا نداره. پس این روایات از اول خودش میشه مربوط به اینجا و اون باب جنایات که عمدش یه حکمی داره، خطاش هم یه حکمی دارد. اون وقت میگه عمده خطا. این استثار اولیه از کل این روایت محمد ابن مسلم. البته بعد زیلش هم یه بیان دومی تاییدم میکنه، وقتی در زیلش هم اون روایت دیگر میگد تحمل و حل عاقله، این مال دیاته، عاقله مال بحث دیاته، مال جای دیگه که نیست. اینم قرینه میشه برای این که موضوع کلام عمده و خطا مال دیاته که میگه تحمل و حل عاقله. چه
اشکالی
ما اجازه بدید، اجازه بدید. شما میخواید استظهار کو استدلال کنید به ظهور روایت یا به القاء خصوصیت؟ نه نشد. میگی چه اشکال داره القاء خصوصیت کنیم؟ معنای القاء خصوصیت یعنی قبول داریم ظهورش محدوده.
همینطور که فرمودید چون تو باب جنایات و دیات اومده، لزوم نداره که
بله بله
عامترش کنید.
بله
اگر سهم داشته، سهمش هم حکم داشته باشه به نسبت به خودش، عمدش مثل سهمه که دیه بده. مثلا اگر عمدش حکم داره، سهمش حکم نداشته باشه به نسبت به خودش، تکلیفی هم نداره، حکمی هم نداشته باشه.
خب نداشته باشه، تو وقت عمده و خطا و واحد چی میشه؟
یعنی به نسبت اونجایی که عمدش حکم یه حکم داره، سهمش هم یه حکم داره، او حکم اجرا میشه. جایی که حکم
ببین. ببین نه، حرف تو جمع و جورش نکردی، نشسته است. اول فرمایشتون اعلان جنگتون با این بود چه اشکال داره که ما القاء خصوصیت کنیم. این بیان شما، بیان شما هیچ ربطی به القاء خصوصیت نداره. شمایی که کلمه القاء خصوصیت میارین خواهد میشون بدید من فاضل چنین و چنان اصطلاحی دارم صحبت میکنم، این القاء خصوصیت. القاء خصوصیت یعنی نه لفظ دلالت ندارد، ولی تحلیل میکنیم، میگیم ملاکش اینه و امثال اینها توسعه میدیم. این بیان شما این نبود.
یعنی همینطور که
اومدیم گفتیم تو باز میدهی همینطوری که گفتی چه بیان به القاء خصوصیت، این هم مثل اونه؟ اینو بیان نکردید شما. مرحوم آقای حکیم روی این مطلب هم تکیه میکنه که بله تعبیر دو مطلب و ما فی بعض تلک النصوص من التعرض للعاقله کالصریح فی الاختصاص بالجنایات العمدیه. اضافه بر این اصلا بحث خطا و غیر خطا یه بحثی است که اصطلاحش اصلا تو باب دیات در اومده. خطا اصلا عنوانی است که در باب دیات در آمده، در جاهای دیگه ما این عنوان رو نداریم. ولو بعدن تو کلمات فقها پیدا شده باشه و الا تو اصطلاح روایات عنوان خطا عنوانیست در باب دیات و ظهور نسبت به باب دیات دارد. این دو جهت را هم ایشون اضافه میکنه، ولی اساس اشکال اون بیان اول. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه بیان اخیر مرحوم آقای حکیم رو تحمل و حل عاقله قرینه بشه پس مربوط به باب دیات اینها، اینو چندان بشه اعتنا نمی کنه، میگه نه این کافی نیست، برای اینکه ولو این باشه یه روایتی، یه روایتی که این نداره، که اون روایتی که این قید رو دارد بگید ظاهرون در باب جنایات، اما اون روایتی که این قید رو ندارد اون مطلقون به اطلاق او تمسک میکنی، تغییر در این روایت لا یزر رو به اطلاق در اون روایت، اطلاق اون روایت ما رو کافی است. بعد همون بیان مرحوم آقای حکیم رو، بیان اولشون رو با یه عبارت نسبتا روشنتری بیان میکنه. بعدم همین بحث رو ایشون در باب مکاسب هم در مصباح الفقه دارن و اونجا هم یه بیانی دارن در این تفاوت که آقا فرقی که بگیم عمد و سبیه و خطاه و واحد، یا بیا بگیم عمدهو کلا عمد یا عمدهو کل عدم، اینجوری نیست، این عبارت تفاوت داره. انشالله فردا بیاری خدا.